بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر إلى المدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. چه در عرصه نظر و اندیشه که مصباح و چراغ هدایت است عبادالله و چه در عرصه عمل و سلوک عملی که سفینت نجات و گفتیم همه انسان ها در هر مقطعی در هر سنی در هر سطحی از دانش در هر جایگاهی از جایگاه های اجتماعی یک نمونه شایسته ای برای عمل صالح در بین شخصیت های عاشورای حسینی پیدا می کنه و بنابراین باید گشت همون نقش بسته بودن ابا عبدالله که در یکی از خطبه ها حضرت فرمود و لکن فیه اسوه در شخصیت من ابا عبدالله برای شما یک الگوست اصفه برای تأسیس برای عمل کردن درسته که عمل کردن عشق میکنه اما میبایست اون عشق ما رو به حرکت وادار به درس آموزی و رهروی وادار. به هر حال گفتیم که ابعاد گوناگونی در واقعی عاشورا وجود داره که میتواند درس آموز ما باشه در ابعاد گوناگون جامعیت عاشورا تمامیت اسلام رو در معرض دید قرار میده با تناسبی که هر جزء از مجموعه در دل اون مجموعه ای به نام اسلام داره، جایگاه عشق و عرفان رو، جایگاه عبادت و عبودیت رو، جایگاه تسلیم و رضا رو، جایگاه صبر و مقاومت و پایداری رو، جایگاه صلح‌جویی و شجاعت و شهامت رو، جایگاه بیدارگری و اصلاح طلبی و مبارزه با ستم و امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه زیبایی های اخلاقی رو مثل ادب، مثل وفا، مثل مباسات و جلوه های دیگره، جایگاه تک تک اجزاء اسلام، جایگاه اقامه حکومت دین، جایگاه تلاش برای استقرار احکام الله، ابعاد مختلفی که حالا جلسه قبل فهرست وار به بعضی از ابعاد اشاره کردم، هر کدوم از اینا رو نشون میده که در مجموعه در کجا قرار داره، یعنی توازن معقولی که متاسفانه غالبا در مسلمانی های ما به هم خورده، نوعی افراد در بخشی و نوعی تفرید در بخش دیگر، نوعی زیاده‌گویی در بخشی و نوعی فراموشی و کوتاه گفتن در بخش دیگر، این رو از بین می‌برد. توازن و تناسب معقول بین اجزای اسلام رو در معرض دیده می‌برد، تا به شرط اینکه عاشورا رو با تمامیت خودش نگاه کنه، نه از منظر یک زاویه مورد علاقه خودمون، بلکه خارج بشیم از پوسته تعینات شخصی خودمون و تعلقات ذهنی خودمون و عاشورا رو در تمامیت خودش ببینیم. خود شما هم تو همین ایام که موفق بودید رفتن به این جلسات ارزشمند و نورانی اقامه اعضای مولایمون ابا عبدالله علیه السلام قطعا با این پدیده روبرو شدید، یعنی یه جایی میرید همش بحثای اجتماعی و سیاسی و انقلاب، یه جایی دیگه میرید فقط بحث محبت است و عشق است و قضا نور رسول، یه جای دیگه میدید فقط جنبه های عرفانی و توحیدی، یعنی متاسفانه کم مجمعی است، کم جلسه است، کم محفلی است که این تمامیت رو بهش توجه بکنه. هر کدام یک گوشه ای از این جمال عاشورایی دل اونها رو باید و دیگه بقیه اون جمال رو نگاهش نکردن، در حالی که همون قدر که اون گوشه‌ای که اونها دل دادن بهش، دل ربا سایر ابعاد هم دل ربا هست، من تا باید دل به اونها دارد و نگاه به اون جمال کنم، اون جمال رو در تمامیت خودش دید. اگر سفیدی صورت ابعاد به داخل زیبا، سیاهی گیسوان حضرت هم زیبا، تنها یک گوشه این چهره رو نگاه نکنیم، تمامیت اون جمال رو ببینیم. به هر حال مکتب عاشورا یک گزارش کامل از همه اسلام، از تمامیت است. این رو میگم فقط به خاطر یادآوری که بحثایی رو که جلسه رو کردیم تا حدودی به ذهن و خاطره شما بیارم و وارد اون محوری بشم که بود داره. این نکته ای رو بگم، همین اول بگم، خیلی نداره قبل از اینکه برسیم به این قضیه عاشورا، خب میشنویم تو به هر حال منبرها بوده چه مصیبتها، یا میخونیم تو این کتابهایی که در داستان عاشوراست، هم دلهاتون رو بس کنم به هر چند شنیدید که وقتی که تک اصحاب جانبازیهاشون رو میکردن، تمام توانشون رو عاشقانه به عرصه ظهور میادن و بعد زیر فشار دشمن در هم کوبیده می شدن و توان از کف می دادن زیر ضربات دشمن و بر زمین می افتادن، هر کدوم از اونها ابا عبدالله علیه السلام رو مولای خودش رو مخاطب قرار می داد و خداحافظی می کرد، علیک من السلام، خداحافظی می کرد به ابا عبدالله. به محض اینکه صدای این یار وفادار خودش رو میشنید، اونجوری مثل یک شاهین بر سر دشمن فرود میامد، اونها رو پراکنده میکرد، در کنار پیکر آغشته به خون اون یار و همراه عاشق خودش مینشه، سر او رو به باد میده و آغوش میده و او رو مورد تفقد قرار میده. این رو همه شما خب اگر واقعا کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا و همه ما در عاشورای خودمون، در کربلای خودمون در معرض این کار داریم، شما میدونید حقایق الهی دو جلوه داره، یه جلوه بیرونی یک جلوه درونی. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، خدای متعال فرمود ما آیات خودمون در آفاق، در جهان خارج و در درون جانهای انسانها رو اونها نشون میده. آیات الهی هم در آفاق هم در انفس قابل مشاهده. کدوم آیه اعظم از آیه عاشورا، از آیه وجود ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با آفاقش؟ خب این آیات رو هم خدا هم در آفاق نشون میده هم در انفس، اینکه همه عرصه ها کربلا هم در بیرون هم در درون، یعنی هر کدوم از ماها در کربلای درون خودمون هم با سپاه آراسته عظیمی روبرو هست، سپاهی که نفس و شیطان و جهل و هوا و هوس و شهوت و غضب این سپاه رو آراسته، اسبها رو نعل کردن، شمشیرها رو تیز کردن و به جنگ اون نماینده و نماد ولایت الهی در وجود ما که حالا اسمشو میخواید بذارید دل، اسمشو میخواید بذارید عقل، هر چی بخواید بذارید، الان خیلی در لفظ من بحثی ندارم، همه اون اسلام درست هر کدوم مالی مرحله برحال این سپاه آراسته دنیا و هوا و شیطان و نفس علیه اون نماد ولایت در کربلای درون ما هم سفر است. خب گاهی اوقات دیدید دیگه آدم علارغم همه تعلا و توان به کار میبنده از نفس شکست، از شیطان شکست. اونجا که من دیدم چقدر قشنگه، آدم خودش رو سرش رو بالین ابا عبدالله بده، میگه حسین جان من یک پا در آمدم، نفسم رو سپاه شیطان رو، حزب طاغوت رو در درون خودم هدف قرار دادم، نهایت تلاشم رو هم کردم، اما از پا در آمدم. اونجایی که انسان دیگه میمانه، جایی که دیگه نفس آخر رو داره میکشه، احساس میکنه دیگه از پا در آمد، دیگه تمام رمقی براش نمونده و نفس و شیطان پیروز شدن در عرصه درونی خودش، اونجاست که بشارت میده. اون حقیقت ولایت میاد در انسان رو به آغوش میده. اونجاست که در واقع نقطه وصال، نقطه وصل، نقطه اتصال، نقطه ارتباط. به هر حال امیدواریم که این عنایت الهی در باطن، در این کارزار باطنی، در این جهاد اکبری که همه مؤمنین به او فراخوانده شدن، انشاءالله این عنایت بزرگ الهی با حسینی در کربلا و عاشورای درون خودمون هم نصیب میشه. به هر حال یکی از محورهایی که در مکتب عاشورا میشه مورد توجه قرار داد، عبودیت و عشق و عرفان هست. ببینید قرآن کریم هنگامی که یاران راستین رسول الله رو توصیف میکنه، سه ویژگی برای اونها بیان میکنه که هسته این ویژگی ها هم در تمامیت خودش توی داستان عاشورا دیده میشه. خاطرتون هست آیه شریفه رو فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه، فرمود پیغمبر اکرم رسول خدا هست، کسانی که با رسول الله هم، همراه رسول الله هم، هم در اندیشه معیت دارن با رسول الله، جدا نیستن در افکارش، هم در خلقیات معیت دارن با رسول الله، هم در روحیات معیت دارن، هم در فعل ظاهری معیت دارن، همه وجودشون همراه رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار، اولا در برابر کفار شدید، مقاوم، نیرومند، پایدار، مبارز، سازش ناپذیر، درست کنم. خب این حقیقت رو چقدر زیبا و سریع شما صحنه عاشورا. دوم رحما و بینهم، یک پارچه عشق و رحمت و محبت و صمیمیت و یگانگی و وداد و دوستی هم. که این رو هم بین یاران ابا عبدالله میگن چه شوش، چه عشق بازیشون با خود حضرت و چه صمیمیتشون بین هم. و سومین خصوصیت رو فرمود تراهم رو کرد سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوان، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. فرمود سومین خصوصیت کسانی که یار واقعی رسول الله هم، همراه پیامبرن، اینه که اونها رو فراوان در حال رکوع و در حال سجود می‌یابند. اهل عبادت هست، اهل بندگی هست، اهل عبودیت هست، به گونه ای که در سیمای اونها، در رخسار اونها آثار سجده در پیشگاه حق رو، اون نور سجده و نور عبودیت و بندگی رو می‌بینی. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوان، در این رکوع و سجودها نه طالب دنیایند و نه طالب آخرت، نه گشایش گره های دنیاییشون رو در این عبادت ها جستجو میکنن و نه گشایش های اخروی و راهیابی به نعمت های اخروی و پاداش های اخروی، هیچ کنه، بلکه اونچه که در پی او هستن فضلا من الله و رضوان، طالب فضیلت ها هستن، طالب رضوان و رضای الهی هستن. هیچ چیزی در عبادت هاشون نمیخوان، نه دنیا میخوان نه آخرت. اونهایی که عبادت رو ابزار دنیا کردن یا ابزار آخرت کردن، خدا رو کلی قرار دادن برای رسیدن به دنیای آخرت، خود خدا هدف و مقصد و مقصودشون هست. اما اینها یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا صرفا طالب فضیلت، صرفا طالب رضوان و رضایت الهی، خوشنودی محبوب خودش بود طالب. و سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، در سیمای اونها اثر سجده در پیشگاه خلق نور بندگی و عبودیت میدرخشد. خب این سومین خصوصیتی که در این آیه شریفه عنوان ویژگی یاران رسول الله نام برده شده، این رو هم شما در صحنه عاشورا می‌بینید. صحنه عاشورا صحنه عبادت و بندگی است. متاسفانه گاهی اوقات افراط ما در جنبه‌های ظاهری و برونگرایی‌ها و حساسیت‌های اجتماعی سبب میشه که از این خلوت‌های عارفانه و از اهمیت عبادت و بندگی غافل بشیم و رنگ به بازه این ها خسن بگیم، کما این که عکسش هم با یقات اتفاق بوده. نوعی توجه فوق العاده به جنبه های عبادی و معنوی انسان رو ممکنه از توجه به بیرون، به جامعه، به واقعیت های اجتماعی غافل بکنه. هم اون درون گرایی افراطی و هم اون بیرون گرایی افراطی هر دو تصویر ناقصی از تمامیت شخصیت یک انسان مسلمان که یار رسول الله عرضه خواهد. به هر حال شما در واقعه عاشورا میبینید این بود رو، یعنی در عین اینکه صحنه عاشورا صحنه عظیمترین سلحشوری هاست، صحنه بروز بالاترین حداثیت هاست نسبت به واقعیت های اجتماعی، نسبت به انحراف ها، نسبت به فساد ها، نسبت به ستم ها، نسبت به قصد ها، نسبت به ظلم ها، صحنه بالاترین حساسیت هاست و قویترین موضع گیری ها و برخورد ها. اما از این طرف هم در اوج لطافت عابدانه و عارفانه شخصیت های عاشورایی را میبینید. این واقعه رو همه شما به خاطر دارید بعد از اینکه دیگه مسلم شد درگیری، یعنی ابا عبدالله نهایت تلاش خودش رو کرد برای بیداری و هوشیاری و اصلاح و تصحیح و به خدا آوردن این سپاه غافلی که دیروز نامه دعوت برای او نوشته بودن به امروز تیغ هشدار به روی او کشیده بودن، هرچه تلاش کرد وقتی دید دیگه به نتیجه نرسید، موعظه هاش به عمر سعد اثر نکرد، هیچ کدام اینها تأثیر نپذیرفتن و دیگه مسلم شد، نامه هم آمد دستور قطعی برای عمر سعد که یا به جنگ و کار رو تمام کن و یا پست فرماندهی لشکر رو به شمر ابن زنجوشر واگذار کن، او عهده‌دار خواهد شد. و خب عمر سعد دنیا پرست به دل از مقام نمیتونست بشوجه و اون پاداش بعد داده شده رو هم نمیتونست چشم بپوشه، ازش مصمم شد در کار. و وقتی قطعی شد که دیگه جنگ در پیش است، ابا عبدالله حسین علیه السلام برادر بزرگوارشون حضرت ابوالفضل رو فراخواند، فرمودن برادر جان بیا برو از سپاه دشمن امشب رو مهلت بگیر. این عبارتی که الحضرت نقل شده اینه، از فرمودن ان استطعت ان تصرفهم انا فی هذا الیوم تفعل، برادران اگر در توان توست، در طاقت توست، می توانی اینها رو این یک امروز منصرفشون کنی از آغاز درگیر، یک امروزی رو به ما مهلت بدن، کارزار و جنگ رو فردا آغاز کنیم، تفعل، پس برو عزیزم این کار رو بکن، این مهلت رو بگیر که فردا جنگ شروع کنیم. لعلنا نصلی فیها به اللیله، تا اینکه در این یک شب باقی مونده ما به نماز بایستیم و به عبادت خدا بپردازیم. فانه یعلم انی احب الصلاه له و تلاوت کتابه، به خاطر اینکه خدای متعال خودش بهتر از همه آگاهه که من حسین نماز رو دوست می‌دارم، محبت دارم نسبت به نماز، خوب دارم نسبت به نماز، به نماز عشق می‌ورزم و به تلاوت کتاب خدا قرآن کریم عشق می‌ورزم. خب این نشون دهنده اهمیت عبادت و بندگی و نماز و خلوت‌های عابدان و عارفانه است. در چنین موقعیت عجیبی، در این موقعیت حساس و اون کارزار عظیم قرار در پیش باشه، می‌بینید که ابو عبدالله حسین علیه السلام چجوری توجه به عبادت داره. من می‌خواد از آخرین فرصت باقی مونده برای اینکه کام بگیره از عبادت بهره ببره. خب ابو الفضل عباس علیه السلام و مراجعه کرد به سپاه عمر سعد و درخواست ابو عبدالله رو منعکس کرد. اول عمر سعد تعلل کرد و پاسخ نداد که گویا نمیخواست این مهلت رو بده. بعد یکی دیگه از یاران عمر سعد به او گوشزد کرد که بابا اگر اینا مسیحی بودن، اگر یهودی بودن، اگر کافر بودن، از ما یه همچین مهلتی میخواستن، ما میدادیم، سر پیغمبره میخواد. مشکلی نیست، پردار گردش میکنیم، ما که پیروزیم، ما که چیره ایم. برحال موافقت کرد عمر سعد و اون یک شب رو مهلت دادن و اون شب شب عجیبی، شبی بود که تمام یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام مشغول عبادت و ذکر و نماز و تلاوت قرآن بود، که عبارتی که تاریخ نقل کرده اینه، میگه و بات الحسین و اصحابه تلک اللیله لهم دبی که دبی نحل ما بین راکع و ساجد و قائم و قاعد. فرمود اون شب حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارش اون شب رو تا به صبح بیدار موندن و از جمع حسینی اونها صدایی همچون صدای زنبوران عسل که در هم پرواز می کنند و صدایی از بین اونها برخواسته می شه، این صدا از جمع اینها تا صبح به گوش می رسید. اینها یا در حال رکوع بودند، یا در حال سجود بودند، یا در حال قیام بودند، یا در حال قعود بودند، و تمامی این شب رو تا به صبح به عبادت به سر دادند. خب این یه جلوه زیبای اهتمام به عبادت، اهتمام به عبودیت، اهتمام به اظهار ادب بندگی در پیشگاه حضرت حق در داستانش. یا اون جلوه بسیار زیبای دیگر رو شما تو ذوق عاشورا دیدید، وقتی که اون صحابه ابا عبدالله یادآور نماز شد و حضرت فرمودن نماز رو به جماعت برگزار میکنه، چون او آرزو کرد که ما که دیگه در معرض کشته شدنیم، اما دوست داریم یک بار دیگه نماز رو پشت سر شما یا ابا عبدالله بخونم. حضرت هم پذیرفتند و نماز برپا شد و اون نماز خوب که با اون شرایط خاص اقامه میشه رو برپا کردن، اون شرایطی که زیر رگبار دشمن بودن. دیدید چند نفر از یاران ابا عبدالله تو این نماز مأمور حفاظت از ابا عبدالله اینا جلوی ابا عبدالله ایستاده بودن مثل یه سپر، و دشمن که این موقعیت رو موقعیت بسیار مناسبی میدید برای اینکه امام حسین علیه السلام از پا در بیاره، رگبار تیرها رو به سمت حضرت روانه کرد و این صحابی دلباخته و عاشق و جانباز ابا عبدالله رو دیدید که چجوری خودش رو سپر میکرد، هر طرف تیر میامد، چشم خودش رو، دست خودش رو، سینه خودش رو سفر ابا عبدالله علیه السلام میکرد. و وقتی که امام حسین علیه السلام سلام نماز را دادن، او هم بر زمین افتاد و شهادت. در حال جلوه های عبادت رو در صحنه کربلای حسینی به خوبی میشه دید و اهمیت عبادت و بندگی رو در این مکتب میشه توجه کرد. یعنی باید دید که حتی در چنان نهضت عظیمی با اون ابعاد پیچیده و بزرگ سیاسی و اجتماعی و انقلابی، کوچکترین بی‌اعتنایی و عبادت پذیرفته نیست و مکتب ابا عبدالله. گاهی اوقات ماها یه خوده یه کار اساسی بهمون محول میشه، یه موضوع مهمی تو زندگیمون پیش میاد، دیگه اون موقع برامون مسئله عبادت و نماز و یه حرفا میشه مسئله آخر، چه مسئله آخر. اول اون کارهای مهمترمون رو میپردازیم، بعد اما ببینید امام حسین علیه السلام شد. به هر حال درس عبادت یکی از درس هاییست که تو مکتب عاشورا میشه. منتها این عبادت، عبادت زاهدانه نیست، این عبادت عبادت عاشقانه است، عبادت عارفانه است. همونطور که اشاره دیدید وقتی که سالها قبل، شد 20 سال قبل از واقعه عاشورا، امیرالمؤمنین علیه السلام همراه سپاهیانشون از سرزمین کربلا عبور کردن، حضرت اونجا ایستاد، حال عجیبی به امیرالمؤمنین دست داد، اشک تو چشمهای امیرالمؤمنین حلقه زد، همه اصحاب انقلاب حال امیرالمؤمنین رو متوجه شد. بعد که از حضرت سوال کردن یا امیرالمؤمنین چی بود یک بار اینجوری دگرگون شدید شما، حضرت اشاره کردن به اون سرزمین، فرمودن خواهنا مناخر و کابن و مسار و اشار، فرمودن اینجا جایی که سوارانی اینجا اقامت خواهند، اینجا پیاده خواهند شد از مرکز، اینجا جایی که قتلگاه و مسرع و قربانگاه عاشقانیست که جان خودشون رو و همه هستی خودشون رو در راه معشوق خودشون، در راه خدای متعال ایثار خواهند کرد و اینجا قربان خواهند شد. شهداء لا یسبقهم من قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم، اونها شهدایی خواهند بود که هیچ کسی از گذشتگان به گرد پای اونها نرسیده و هیچ یک از آیندگان هم به پای اونها نخواهد رسید. شهدایی هستند که پیشتاز لشکر عشق و پیشتاز لشکر جانبازی در راه معشوق. این تعبیر مسار و عشاق نشون میده که داستان کربلا داستان عشقه، داستان عشقاوی با یک محبوبی است که همه وجود انسان رو تصرف میکنه. عشق و محبت محور حرکت ایمان است. به تعبیر قرآن الذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که حقیقت ایمان در جانشون نشسته، محبتشون به خدای متعال شدیدتر است از هر محبت دیگری یا شدیدتر است از محبت هر کس دیگری، چون دو جور میشه این آیه رو معنا کرد، هم اشد حبا لله یعنی حب شدیدترشون، بیشتر حبشون، بیشتر عشق و دلدادگیشون متوجه خداست، هم اینجوری میشه معنی کرد که اشد حبا لله یعنی اشد است محبت مؤمنان به خدا از محبت غیر مؤمنان به خدا. که حالا این یه بحثیه که الان فرصت نیست واردش بشیم، که همه خلق عاشق خدا هستن، همه ذرات عالم وجود عشق الهی در جانشون نهاده شده، خمیره وجود عالم هستی رو با عشق خدای متعال سرشت، تجلی حضرت حق در قالب این عالم محرکش عشق بود. فرمود فأحببت من اورم، محبت بود که زمین ساز آفرینش بود در هستی و فطرت همه انسان ها رو هم با عشق الهی سرشته است، در تکوین همه انسان ها کل مولوده یولد و علی الفطره عشق الهی نهاده شده. بنابراین فرق مؤمنان با غیر مؤمنان این است که مؤمنان عشقشون عشق آتشین تری، عشق شدید تری، عشق توأم با آگاهی، دیگران جلوه های معشوق رو در آینه های دنیوی دیدن و به دلیل شباهت جلوهی که در آینه است با اون معشوق ناشناخته فطرتشون، این جلوه های دنیوی دل از اونها رو بود، جلوه مال، جلوه مقام، جلوه زیبارویان، جلوه های مختلف جذاب دنیوی که اهل دنیا در جذبه او قرار دارند به دنبال او میدوند، این هم تمام جذابیتش برای اهل دنیا ریشه از اینجا میگیره که جلوه صفات الهی در آینه اینها متجلیه، جلوه غنای الهی در آینه پول و ثروت، جلوه قدرت الهی در آینه پست و مقام، جلوه جمال الهی در آینه زیبایی ها و زیبارویان عالم، جلوه های صفات الهی در آینه های دنیوی متجلی شده و اکثریت خلق که نمیشناسند اون معشوق درونی و فطری خودشون رو، نمیدانند عاشق کیستن، چون یک شباهتی بین این تصویر درون آینه با اون معشوق ناشناختشون وجود داره، گمان میکنن که معشوق حقیقی اونها این هاست. این جلوه ها دل از اونها میبره. اکثر خلق دنبال این جلوه ها افتاده، خودشون نمیدونن که اونها دنبال خدا دارن میگن. ولو مقام پرست شدن، ولو پول پرست شدن، ولو جمال پرست شدن، در ناخودآگاهشون اینها خدا رو میخواهند، تشنه خدا هستن، همه خلق تشنه خدا هستن. خب این خلق که در پی صراطند همه، جوینده چشمه حیاتند همه، حق میطلبند و خود ندانند آن را، در آب به دنبال فراتند. بنابراین همه خلق عاشق خدا در فطرتشون و همه عشقهایی که تو این عالم هست ریشه و جوهر و گوهرش عشق الهی. اگر به این عکس روی کاغذ دل بسته، اگر به اون مجسمه دل بسته، خودش که نمیدانه، یه معشوقی در درون اوست که همه وجودش در جذبه او قرار داره، ولی چون نمیشناستش و یه شباهتی بین این عکس روی اون کاغذ یا اون مجسمه سنگی و گلی وجود داره، گمان میکنه که این عکس روی کاغذ معشوق حقیقی است یا این مجسمه سنگی و گلی معشوق حقیقی است، در حالی که او معشوق حقیقیش خدای متعاله، نه این پول و ثروت، نه این پست و مقام، نه این زیبارو و صاحب جاه. بنابراین همه عاشق خدا منتها مؤمن که پی برده که اینها عکسند، اینها خود معشوق نیستند، پی برده که معشوق حقیقی در باطن اوست، در درون اوست. این جلوه های خارجی و ظاهری هیچ کدوم معشوق اون نیست. وقتی این رو فهمید، اون وقت تو این آینه با معشوق حقیقی خودش عشق باطن یا آینه دل او رو نمیبره. این آینه پلی میشه برای ارتباط با معشوق حقیقیش. از راه تماشای این آینه در واقع داره به معشوق خودش تماشا میکنه. فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. فرمود به هیچ چیز نگاه نینداختم، نظر نینداختم، هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه پیش از او، پس از او، همراه او و درون او خدا رو دید. مؤمن در درون آینه همه موجودات این عالم خدا رو میبینه. او به دریا بنگرم دریا تو، به صحرا بنگرم صحرا ببینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو. تو آینه همه موجودات معشوق خودش رو میبینه. او ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام. چون پی برده که معشوقش اینا نیستن و اینا عکس معشوقش هست، آتش عشقش داغتر میشه، داغتر میشه، داغتر میشه، همه وجودش رو میگذره. الذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمن محبتش به خدا شدیدتر از غیر مؤمنه، چون غیر مؤمن درسته در نهاد و در باطنش عشق الهی است و همه تکافو و تقلاش هم به دنبال خدا از خودش نمیدونه. اگه دنبال پول داره میدوه، در واقع دنبال قنای مطلق داره میدوه. به همین دلیل هم هیچ حدی از ثروت و پول و دارایی او رو ارضا و اشباع نمی کنه. هرچی هم ثروتی زیاد بشه، میلیاردها ثروت هم داشته باشه، بازم لح لح میزنه برای افزودن. او نشون میده او طالب قنای مطلق. هر چه قدرت داشته باشه، دنبال قدرت بیشتر، او طالب قدرت مطلق. هر چه زیبایی و جمال داشته باشه، دنبال زیباتر شدنه، دنبال زیباتر بودنه، او طالب جمال مطلق. جمال مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق، قنای مطلق، خدای متعال. پس خلق همشون دنبال خدا دارن میدن، اهل دنیا هم دنبال خدا میدونن، اما خبر ندارن خودشون. محرک اونها هم تو زندگی عشق الهیه، متفرقشون در ناآگاهی نسبت به ما. قرآن هم فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اونایی که میدانند آیا با اونایی که نمیدانند یکی هست؟ اونایی که نمیدانند قرآن صدره این یکی که مقبایی که عکس معشوقش چاپ شده دارن، در حالی که این مقبا، این مقبایی که عکس مثلا سیب باشه روش، مقبایی که نمیشه خورد، نه خاصیت سیب داره، نه مزه سیب داره، نه عطر سیب داره، یه عکسی هست. به هر تقدیر الذین آمنوا اشد و حبن لله، کسانی که مؤمنن محبتشون به خدای متعال شد. ولذا قرآن هم اختار کرد به اونهایی که مدعی ایمانن، اونها رو با محک عشق تنجید. فرمود ببینم محبتتون به چی بیشتره؟ فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. فرموده اید کسانی که مدعی ایمان هستید، ادعای مؤمن بودن دارید، اگر پدرانتون، اگر پسرانتون، اگر برادرانتون، اگر همسرانتون، اگر بستگانتون، اگر ثروتهایی که جمع کردید، اگر خانه هایی که ساختید و دل به اونها بستید، اگر تجارت و کسبی که نگران کسادی او هستید، اگر اینها نزد شما محبوب تر از خدا، محبوب تر از رسول خدا، محبوب تر از جهاد و جانبازی در راه خدای متعاله، پس منتظر باشید تا امر الهی فرارسد و حکم خدا جاری بشه. چون حقیقت ایمان در درون شما نیست، شما مدعی ایمان و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا قوم فاسق رو هدایت نمی کنه. یعنی کسی که دم از محبت الهی و ایمان می زنه اما در واقع چیزهای دیگر رو بیشتر دوست می داره، این فاسق مؤمن نیست. الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن محبتش به خدا از همه چیز دیگر شدید. به هر حال ایمان در همین یک کلمه خلاصه بشه، همونطور که خریدید بارها دیگه اون شخص از امام باقر علیه السلام سوال کرد که آیا محبت و عشق و اینها هم که دین هست؟ حضرت با شگفتی و تعجب فرمودن هل الدین الا الحب، آیا دین اصلا چیزی غیر محبت و عشق هم هست؟ دین هو الحب و الحب هو الدین، دین همون عشق و محبته و عشق و محبت هم. حالا گفتیم مؤمن تو این آینه جمال معشوق خودش رو میبینه و با او عشق باز. خب اگر دل ما رو عشق الهی تسخیر کرده، هر جلوه‌ای که جلوه تام‌تری است از اون معشوق حقیقی، دلرباییش بیشتر. اینه که اون وقت شما ببینید شب عاشورا که ابا عبدالله حسین علیه السلام اول فرمود بیعتم رو برداشتم از گردن شما، میگه این شهودی نسبت به من، فردا جز کشته شدن هیچ چیز در انتظاره. هر کسی با امید پیروزی و پست و مقام و قنیمت جنگی و امثال اینها آمده، بداند که از اینها خبری. گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. فرمود هیچ چیز جز کشته شدن در انتظار ما، و برید من بیعتم رو برداشتم. بعدم فرمود به خاطر اینکه کسی خجالت هم نکشه چراغ‌ها رو خاموش، حتی توجیه براشون درست کرد و برای اینکه دیگران هم نگن که چرا حسین تنها گذاشتید، یه دست زن و بچه منم بگیرید ببرید، بگید ما خواستیم زن و بچه حسین بمونید. یعنی همه زمینه ها رو آماده کرد تا اونهایی که اون عشق خالص و ناب تو وجودشون نیست میدان رو خالی کنن و برد. خب بعد که چراغ روشن شد، یاران پایدار و استوار ابا عبدالله موندن. عجیب اینه ها، شما میدونید 30 نفر شب عاشورا از لشکر عمر سعد آمدن پیوستن به ابا عبدالله. یعنی از اون جمعیت عظیم 40 فقط باقی مونده بودن کنار امام حسین باشن. 30 نفرش از سپاه عمر سعد اومدن که شدن 72. درست شد؟ خب بعد که چراغ روشن کرد و یه اصحابم سنگ تموم گذاشتن، هر کدومش زهر چی گفت، خود از زبر فضل عباس چی گفت، تک تک اصحاب بلند شدن چجوری اظهار ارادت کردن و آمادگی شهادت رو اعلام کردن خدمت حضرت. گفتن اگر ما هفتاد بار کشته بشیم، بدنمون رو قطع قطع بکنن، در آتش بسوزانن، خاکسترمون رو برباد بدن و دوباره زنده بشیم، حسین به خدا قسم دست از تو بر نمیدار. بعد از تو زنده بودن دیگه چی معنی داره؟ به هر حال وقتی که اظهار وفاداری کردن، ابو عبدالله فرمود خب حالا بیایید من نشونتون بدم که بعد از شهادت چی در انتظار. شنیدید؟ حضرت پرده رو کنار زد و منزلهای بهشتی اصحاب رو نشون شد. خب اینجای قضیه رو شدید، درسته؟ اما بگم براتون، بودن در بین جمع یاران ابو عبدالله کسانی که اون وقتی که حضرت پرده رو کنار زد و منزلهای بهشتی رو نشون میداد، اینها خیره خیره تو چشم خود ابو عبدالله میداد. من میگفتم خب اجتماعی، تو بهشت ما، بهشت رو میخواییم چه کار؟ پوری و غلمان رو میخواییم چه کار؟ قصد رو میخواییم چه کار؟ تو بهشت ما تویی. نگاه میشون تو چشم ابا عبدالله بود، ابا عبدالله نگاه میشون یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی، ای بهشت من، ای نعمت من، ای دنیای من، ای آخرت من، حسین تو همه چیز ما. ما تو رو نمیخواییم به خاطر این که به بهشت برسیم، تو رو نمیخواییم که منزلهای بهشتی و نعمتهای بهشتی رو پیدا کنیم. تو بهشت آفرینی، تو بیدوز شکر بهتر یا اون که شکست آزد، خوبی یا قمر بهتر یا اون که قمر سازد، ای با تو ای خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا اون که برارت گل صد نرگس تر سازد. حسین بهشت آفرینه. رضا بودن در بین اصحاب و ابا عبدالله علیه السلام کسانی که وقتی که امام حسین بهشت رو نشون میداد گوشه چشمم ننداختن، همینجوری خیره خیره جمال مولای خودشون ابا عبدالله بودن. چون ابا عبدالله آینه تمام نمای معشوق حقیقی، همه خدا با تمامیت خودش تو وجود ابا عبدالله تجلی کرد. این همه روایات شنیدید دیگه، من زارت حسین علیه السلام مثلا به کربلا یا به شاط الفرات که من زارت لا بی عرشه، کسی که امام حسین رو تو کربلا زیارت کنه مثل این میمونه که خدا رو در عرش خودش زیارت کرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی امام حسین داری نگاه میکنی خدا رو داری میبینی، یعنی امام حسین داری زیارت میکنی خدا رو داری زیارت میکنی. قصه نیست، او آینه تمام نمای خدای متعال، همه جمال و کمال الهی یک جا تو آینه وجود ابا عبدالله منتشر. لذا مؤمنان حقیقی چشمشون به جمال ابا عبدالله خیره شده آشد، خیره. لذا روز عاشورا اینها اصلا امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث هست اگه بخواید الان کتابشون میارم براتون نشون میدم، فرمود اصحاب جدم ابا عبدالله روز عاشورا علم حدید رو مس نکردن، یعنی اصلا احساس نکردن این همه شمشیر و تیغ و تیر بر پیکرشون وارد میشد، یک ذره درد احساس نکردن، یک ذره درد. خیلی چیز بزرگی نیست، خیلی عجیب نیاد در آن. همین دفتر از منتقاب رحبوشه اشاره کردن، گفتن وقتی که زلیخا رو زنان دربار مصر مسخره میکردن که زن عزیز مصر رو ببین عاشق یه غلام شده، همه هیبت و همه عظمت و همه جاه و جلال خودش رو به پای یه غلام ریخته، اینجوری داره با حیثیت خودش بازی میکنه در عشق یه غلام، زلیخا وقتی که خواست خودش رو تبرئه کنه دیگه میدونه چیکار کرد، یه مهمانی بزرگی رو ترتیب داد و همین زنان طعنه زن به اصطلاح مقدس معاف بود، مجبور بود که دستور صاحب خودش رو اطاعت کنه. صدا زد، قبلا بهش گفته بود وقتی من تو رو صدا زدم از این در سالن بیا تو، از اون در برو بیرون. شنیدید قرآن هم اشاره کرد وقتی که اینا اومدن مشغول میوه پوست کردن شدن، زلیخا صدا زد یوسف، یوسف آمد عبور کرد که اینا مست جمال یوسف شد. گفتن این بشر نیست، یه ملک کریمه. همه دلا رو باخت. انشالله جمال یوسف فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلی بکنه. وقت میبینید که همه اونایی که طعنه هم میزنن دل میبازن، دل میبازن. بعد هم دستاشون رو بریدن به جای ترنج ها، خون جاری بود از دست و هیچی احساس نمیکرد. بعد که یوسف بیرون رفت نگاهشون به دست افتاد، دیدن ای داد بیداد چه وضعی پیش آمده، همه دستا رو بریدن. موقعی که داشتن دستاشون رو میبریدن و جمال یوسف در معرض دید بود، در ری درد احساس نکردن، اصلا احساس نکردن که دستی داره بریده میشه. اون وقت جمال ابا عبدالله کجا؟ جمال یوسف مصر کجا؟ یوسف کربلا کجا؟ یوسف مصر کجا؟ یوسف کربلا یوسف آفرینه. گفتم ای دوست شکر بفر یا اون که شکر سازه، او یوسف آفرینه. رضا اون جمال جمیل الهی وقتی تو صحنه عاشورا حضور داره، عجیب نیست که یاران ابا عبدالله درد تیغ و تیر رو بر تن و جان خودشون احساس کنن. تو این جذبه عشقی که به ابا عبدالله دارن که آینه تمام نمای خدای متعال، هرچه خدا دارد از کمال و جمال بی ذره ای کاستی تو وجود ابا عبدالله متجلی است، و این یاران عارف و عاشق ابا عبدالله تو این آینه دارن اون جمال مطلق الهی رو میبینن. لذا محبت به اولیاء خدا محبت به خود خداست، که حب خوبان خدا حب خدا است. اون لحظه آخرم دیدید دیگه، اول حضرت عباس علیه السلام دو تا درخواست کرد از امام حسین. درخواست اول این بود که این تیغ رو، این خار و خاشاکی که جلوی چشممه، این خونهای منعقد شده رو، اینها رو از جلوی چشمم کنار بزن تا یه بار دیگه جمال تو رو ببینم، چون خدا میدونه با چشم ابوالفضلی تو جمال حسینی چه ها میشه. بخواه شده بود و میبود که تا من جان در بدن دارم من رو به سمت خیمه ها نبرم که شرمندگی بچه ها رو نمیتونم تحمل کنم، قولی که به اونها دادم رو نتوانستم. به هر تقدیر روح عشق و عرفان تو داستان عاشورا موج میزن، موج. ببینید یک قانونی است تو کل آفرینش و اون اینه که هر موجودی برای رسیدن به کمال باید فانی و فدای موجود اکمل خودش بشه. این تو آفرینش هست. یعنی شما ببینید خاک رو خودش رو فانی میکند در گیاه، اون وقت تبدیل میشه به یک گیاه زنده. نه، قربانی کرد خودش رو، فانی کرد، فدا کرد، تبدیل شد به یک گیاه زنده. یک گیاه زنده فدا میشه، میشه غذای یک حیوان، و همین گیاه تبدیل میشه به پیکر اون حیوان، یعنی میشه یک حیوان زنده تکامل پیدا. درسته؟ این حیوان رو سر میبرن، گوشتش رو تبدیل میکنن به غذا، میدن شما میخورن. خب اون حیوان تبدیل میشه به بدن شما دیگه، کامل نشد. ببینید هر موجود مادونی برای به کمال رسیدن باید قربانی موجود اشرف از خودش بشه تا به کمال برسه. خب این راه از این به بعد هم ادامه داره. اگر جماد قربانی شد و به نبات تبدیل شد، اگر گیاه قربانی کرد خودش رو و به حیوان تبدیل شد، اگر اون حیوان قربانی شد و به انسان تبدیل شد، انسان هم اگر بخواد به کمال برسه باید در راه اشرف خودش، در راه اون موجودی که اکمل از خودشه قربانی بشه. این راه تکامله. ولذا قربان شدن در محضر اولیاء خدا، ولی اعظم خدا، راه رسیدن به کماله. یعنی اصحاب ابا عبدالله که اونجوری فداکاری کردن در دفاع از ابا عبدالله حسین علیه السلام، اینها قربان کردن خودشون رو و پیوستن به اون حقیقت حسینی، فانی شدن در حسین علیه السلام و حسین شدن. همون گونه که امام حسین علیه السلام فدا کرد خودش رو در راه حضرت حق و فانی شد در خدا. ببینید این نظام تکامل نظام قربانی، نظام قربان شدنه، نظام فدا شدن است در راه اشرف است. شما تو داستان عاشورا این مسیر رو میبینید که چگونه عاشقانه اصحاب و عبادالله خودشون رو قربانی ولی خدا میکنن و ولی خدا خودش رو چجوری قربانی خود خدا میکنه، همه چیز خودش رو تو طبق اخلاص میذاره و قربانی میکنه. عاشورا مدرسه آموختن درس قربان شدن، درس فدا کردن خیشه، همونطوری که منصوب به عبادالله، حالا یا زبان حاله یا واقعا از خود حضرت، حالا اون رو خیلی من اصرار نمی کنم ولی تو مقاطع رو اینا همه نقل کردن دیگه، این چند بیت شعر رو از زبان عبادالله که ترکت خلق ترن بی هواها، من همه خلق رو یک سره ترک کردم و ازشون بریدم در راه عشق تو ای خدای متعال، و ایتم تو لعیال لکی عراقا، و همه خانواده خودم رو هم به داغ یتیمی نشوندن در راه دیدار و رؤیت تو ای خدای متعال. لئن قد فعتنی فی الحب اربا لما حن الفعاد الى سباکا، و خدایا اگر من رو در راه عشق خودت اربن اربا کنی، یعنی قطعه قطعه بکنی، این دل من به سوی غیر تو پر نخواهد کشید، تو ای دوست نکسرم پریبند گر مرا بکسرم بند است، و اگر مرا رها کنی تو را رها سر از تنم جدا کنی چون و چرا همی کنم. این همون پیامی درسی است که تو مکتب عاشورا از این حرکت عارفانه و عاشقانه مولامون امام حسین علیه السلام میتونیم بیاموزیم. شخصیت های عاشورا شخصیت هایی هستند که دست رو هر کدومشون بذارید عظمتشون چشم همه تاریخ بشریت رو خیره میکنه. خود مولای ما ابا عبدالله که حساب خودش رو داره، اطراف ابا عبدالله، تو خانواده ابا عبدالله که همراه ابا عبدالله هم ببینید کیا هستن، علی اکبر امام حسین علیه السلام، این اولین شهید از اهل بیت در روز عاشورا، شنیدی شاید داستان رو، وقتی که خواست به میدان بره آمد سراغ خیمه ها، از مادر خداحافظی کنه، از اهل بیت خداحافظی کنه، از بچه ها خداحافظی کنه، منتها قبل از اینکه علی اکبر علیه السلام از خیمه بیاد بیرون، این بچه های کوچولو، بچه های 3-4 ساله، 4-5 ساله، 6-7 ساله، 7-8 ساله، اینا که عاشق جمال علی اکبر بودن، او رو دوست می داشتن با همه وجود، خبردار شدن که علی اکبر میخواد بره میدان، آمدن گفتن نمیذاریم علی اکبر، آمدن دستاشون رو گره کردن و راه علی اکبر رو بستن و گفتن نمیذاریم بره. حالا نگاه کنید، علی اکبر با اون حال عجیب آماده جان باختن در راه خدای خودش و مولای خودش، بچه ها اینجوری بایستدن با این حال، علی اکبر میگه خدایا من چی کار بکنم، اینا همجوری صف کشیدن تا کنار رکاب از علی اکبر، نمیذارن علی اکبر محکم بایستدن جلوشه، از علی اکبر از یه طرف دلش پر میکشه برای جان باختن، برای به میدان رفتن، برای دفاع از پدر بزرگ، از این برم این بچه ها رو میبینه نمیخواد دل اینها رو بشکنه. حضرت خیلی عجیب اونجا گیر کرد، اگه نبود که امام حسین علیه السلام به داد علی اکبر رسید نمیدونیم واقعا چه میگذشت. همین دختر بچه های 4-5 ساله 4 ساله اینا دور حضرت گرفتن راه رو بستن بر حضرت. امام حسین علیه السلام از دور یهو دیدن داستان، فهمیدن چی داره میگذره بر کتاب کردن به این دخترک ها، فرمودن دعینهو دعینهو، رهایش کنید علی اکبر رو، فانهو ممسوسن فی ذات الله، چرا؟ که علی اکبر در ذات الهی اصلا نمیشه معنی کرد ممسوس در ذات الله. این تعبیر فقط راجع به امیر المؤمنین داریم مطور باید که پیغمبر اکرم فرمود انه ممسوس فی ذات الله، علی ممسوس در ذات خود. ابا عبدالله به دخترکان فرمود دعینه فانه ممسوس فی ذات، یعنی شخصیت های کربلا رو تو عظمت مقام الهی و عرفانی و صوفیه خودشون باید شد. یه از پسر عبا عبدالله، حالا دختر عبا عبدالله، سکینه بنت الحسین علیه السلام. شنیدید دیگه، وقتی که حضرت مدینه بودن قبل از واقعه عاشورا، یه گروهی آمدن به خواستگاری سکینه، به خاندانی آمدن، خاندان محترمی هم بودن و برای پسری خواستگاری کردن از سکینه سلام الله علیه. ابا عبدالله علیه السلام پاسخ منفی بود، فرمود نه، سکینه من نمیتونه زندگی داری بکنه، نمیتونه شوهر داری کنه، از سکینه این کار بر نمیاد، نمیتونه خانواده اداره کنه. میدونی چرا؟ لأنها تستقرق فی ذات الله، یا لأنها مستقرقتون فی ذات الله، به خاطر اینکه سکینه من مستقرق در ذات الهی است، اصلا تو این عالم نیست، تو عالم دیگری است و اصلا نمیبینه این عالم رو. ببینید اینا بچه های امام حسین علیه السلام تو قله کمال عرفان، تو اون نقطه‌ای که دیگه بالاتر از اون نقطه نقطه‌ای قابل تصور نیست برای هیچ عارف سالکی که هدف خودش قرار بده تو سیر سلوک خودش. خب این جلوه های عرفان رو تو عاشورا دیدی. من اینجا یه نکته ایرم بگم، متاسفانه گاهی اوقات عرفان با چیزهای آمیخته میشه که هم به عرفان ظلم میشه هم به عارفان ظلم میشه. شما دیدی بعضی از صوفیه وقتی که دیگه خیلی به وجد میان و عشق و محبت و شوق وجودشون رو سرشار میکنه و دیگه عنان اختیار از کف میدن، پا میشن سماع میکنن و رقص درویشی میکنن. دیدید دیگه، حالا شاید بعضی از فیلمهاش خانقا که شما ها نرفتید، من رفتم، ولی شما ها تو فیلم و امثال اینا ممکنه دیده میشه. من خیلی جا رفتم که بخوام بگم براتون جاهای عجیب غریب رفتم، ولی بالاخره از همینجا سر باید مجلس روزه عبا عبدالله سر هیچ جا نتونست دل ما رو نگه میشه. خب این سما که بیرون ریختن، سرشار شدن، لبریز شدن، عنان از کف دادن، بی اختیار به رقص و دست افشانی مشغول شدن توی آداب درویشی، در واقع اون چیزی که تو عرفان حقیقی، عرفان ناب ولایی و ولوی و حسینی میشه دید، در واقع اون سماع حقیقی، همون عشق بازی ها، همون جان بازی ها، همون شمشیر زدن ها، همون رقص مستانه اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام تو صحنه کربلا نمودهاش رو دیدید، آبت رو دیدی؟ این پیره مرد رو، خدای من چقدر قشنگه این پیره مرد، وقتی برهنه شد، زره رو در آورد، برهنه رفت به میدان، خودش رو در برابر تیرها قرار داد و فریاد میزد انا مجنون الحسین. این سماع عرفان بدوی عرفان هست و حقیقت رقص عارفانه رو تو میدان کارزار در برابر ظلم و ستم و فساد و کفر و بیدینی و تباهی نشون میده یک عارف هستون، نه کنج یک خانقاه که با موسیقی پاشه رقص طرف بکنه و سماع درویشی کنه. زیباترین رقص عارفانه و عاشقانه رو شما تو عرصه کربلا میبینید. تک تک اصحاب وقتی میرن به میدون چه میکنن، چه زیبایی هایی میآفرینند و خلق میکنن با سلحشویی هایی که به خرج میدن، هر کدامشون یه جلوه زیبایی از این جمال رو نشون میده. به هر حال خواستم بگم که همه این چیزایی که به صورت در واقع بدلی و جنس مبدل وجود داره توی بازارهای عرفانی و صوفی منشانه، اینا حقیقتی داره، در واقع این مجازشه، حقیقتش مهم و اون حقیقتش رو دوست اهل بیت باید درسته. عرفان اهل بیت عرفان حضور تو همه صحنه های زندگیست با روح عارفان، عرفان اهل بیت بریدن از عرصه های زندگی و زندانی کردن خیش در کنج خانقاه نیست، همونطور که بریدن از معنویت و عبادت غلطه، همونطور که عبادت و معنویت رو تو کنج مسجد و خانقاه زندان کردن و عرصه زندگی اجتماعی رو خالی کردن از حضور دین و معنویت که اسمش سکولاریزمه غلط و باطله، همونطور خود رو در کنج زندان خانقاه زندانی کردن و از عرصه های فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مسائل اجتماعی بریدن و همه زندگی خود رو به چله نشینی ها و ذکر گفتن ها و خلوت های صوفیانه محدود کردن، این هم غلطه. هیچ کدوم اینا با مکتب اهل بیت سازگار نیست. مکتب اهل بیت مکتب عارفانه سیاست مداری کردنه، عارفانه تلاش اقتصادی کردنه، عارفانه در صحنه های اجتماعی حضور پیدا کردنه. ارزش عرفان اهل بیت به اینه که زن عقل بشر جور در نمیاد با عرفان اونجا انسان بتونه حضور پیدا کنه. یعنی عرصه کشتن، عرصه خون ریختن، عرصه سر و دست برد کردن، این عرصه اصلا چه تناسبی داره با عرفان؟ عرفان یه خلوت انسی میخواد و یه بزن عارفانهی و یه چارت بیت مثنوی حافظی بخونن و آدم بره تو خلسه و یه حال خوشی بهش دست بده و یه صدای مدیحی این شعرها رو بخونه برای آدم، اینا شده برای ما عرفان. اما ببینید تو داستان کربلای حسین اون روح عارفانه و عاشقانه که بی‌بدیل تو همه تاریخ بشریت، همونطور که امیرالمؤمنین فرمود احدی از گذشتگان به پای این عاشقان نرسیده، احدی از آیندگانم به پای اونها نخواهد رسید. این روح عشق و عرفان رو شما ببینید در کالبد جنگ و کارزار و شمشیر زدن و مبارزه کردن و ستم ستیزی و فساد ستیزی و کفر ستیزی ظهور میکنه. این روح عرفان، این حقیقت عرفان اهل بیت اینه. نکنه خدای ناکرده ببینید اینا نگرانی هایی که نسبت به جمع هایی که دوستشون داریم با همه وجود دوستشون داریم، اونها رو هم از خودمون میدونیم، خودمون رو هم از اونها میدونیم، اما این نقیصه رو میبینیم توشون متاسفانه و باید دعا کنیم خدای متعال این جامعیت رو ایجاد کنه. یعنی اون جمع هایی که رنگ و بوی لطیف و دوست داشتنی عرفان شیعی درشون دیده میشه و استشمام میشه، متاسفانه بعضا میبینید که این گرایشات عرفانی به نوعی در اون گرایی انزوا طلبی، غایب شدن از صحنه های فعالیت های اجتماعی و سیاسی و از دست دادن حساسیت های اجتماعی و امثال این ها ظهور کرد. خیلی جمع های قشنگی هست. راستی هم عاشق هست. راستی هم اهل بیت دوست دارن. راستی خالصان هم عشق میریزن برای اهل بیت. همه ایناشون رو دوست داریم. اما حیفه که به اینجا ختم بشه داستان، حیفه که از روزی که ما به سمت عرفان کشیده شدیم، به سمت عشق اهل بیت کشیده شدیم، به سمت رابطه صمیمی و لطیف با خدا و اولیاء خدا کشیده شدیم، دیگه کم کم حساسیت هامون، حضورمون، توجهمون، نقش آفرینیمون تو عرصه های اجتماعی کم بشه، کم رنگ بشه. بزنه در حال درسی که تو مکتب عاشورا گرفته میشه از عرفان حسینی، درس عارفان جنگیدنه، عارفان مبارزه کردنه، عارفان تو صحنه های حساس اجتماعی حضور پیدا کردنه، نه به اسم عرفان غایب شدن از اون صحنه و بی تفاوتی پیشه کرده. بعدم توجیه های عجیب غریب. نمیخواستم اینقدر مفصل وارد این بحث بشم، 3-4 تا بحث گذاشته بودم برای اما نمیدونم دیگه حالا چجوریه قسمتی که اینجا یه خود بیشتر دارم. توجیه های عجیب غریب که بله آقا ما دیگه قوه ردیه نداریم، ما دیگه به وحدت رسیدیم، مثلا ما غیر خدا رو نمیبینیم. ببینم عزیز من، عارف بزرگ با قطب اعظم، مرشد کامل، تو کامل تری یا عبدالله حسین علیه السلام؟ تو بالاتری یا امیرالمؤمنین؟ تو که همه درویشیت رو به برکت نام امیرالمؤمنین متبرک میکنی؟ خب ببینم امیرالمؤمنین عارف‌تر بود یا تو؟ امیرالمؤمنین به وحدت نرسیده بود، امیرالمؤمنین دیگه خب به ردیه ازش سلب نشده بود که با همه صلح کل باشه مثل تو؟ همچنان با نیک و بد خوب کن که بعد از مردنت اوفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانه. امیرالمومنین حرف سرش نمیشد، به این عرفانتو نرسیده بود که اینجوری رفتار بکنی که فاسق و فاسقترین آدمان به احترام بذاره، مؤمن و صالحترین آدمان به احترام بذاره. یعنی سالوس، یعنی ریا، یعنی دو روز بازی کردن، یعنی بی تفاوتی کردن نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی، به ظلم، به فساد توجه نکردن، لبخندهای عارفانه در چهره ظالمان و تبهکاران زدن. این چجور عرفانیه که ما داریم؟ به هر حال عرفان ولوی و عرفان علوی و عرفان حسینی تو مکتب عاشورا داره معنا میشه. عرفان حقیقی مکتب اهل بیت عرفان مکتب عاشورا است، نه عرفان خانقاه نشینی از زندگی بریدن. خب این از این بعد. اما از اون طرف متاسفانه امروز حجمه ها و هجوم هایی رو به سمت خود عرفان میبینیم. یعنی من خودم انتقادهای عرفان های قلابی و ناقص و انحرافی رو اشاره کردم، چیزهایی که واقعا تو اصل اسلام نبوده و به اسلام بستن. روحانیت تو اسلام نیست، لا روحانیت فی الاسلام، کاری که دنیا شدن و بریدن از زندگی تو اسلام است. این انحرافیه، این غیر عرفان حقیقی شیعه است. ریاضت کشیدن های آنچنانی تو متن دین ما نیست، نوعی انزلام و تو سری خور شدن و زندگی توأم با خفت و خاری رو پیشه کردن و جدا صفتی پیشه کردن و اینا تو دین ما نیست، اینا تو عرفان اهل بیت نیست. اگر چیزایی به اسم عرفان اینها توشونه، بدونید که اون عرفان اهل بیت نیست. ما مدافع اون نیستیم، اما در برابر امروز ما حمله های جدی هم میبینیم داره به عرفان میشه. عرفان هم ربطی به اسلام نداره. عرفان یه چیزی از دوستان اومده، از نمیدونم تبت اومده، از یهودیت اومده، از مسیحیت اومده، وارد اسلام شد. اینا ربط به اسلام نداره، ربطی به تشیع نداره، ربطی به مکتب اهل بیت علیهم السلام نداره. متاسفانه یه عرفان کم نیست، به آدم های مختلفی میزنن، آدم هایی که هر کدوم انگیزه خاص خودش بوده فرن. که حالا شاید یه اشاره بکنم، متاسفانه تو همین شماره اخیره مجله دانشکده ادبیات دانشگاه خودمون، یکی از اساتید مذهبی دانشگاه ما، سعادت خوبی هم میکننش، ولی چه کنیم خدایا، تج فکری، اتاق فکری. و من از دیگانگان هرگز ننالم که با من اون چه کردیم آشنا شد. برداشته مقاله نمیشته و همه مقالهش از اول تا آخر بحثش همینه که خلاص عرفان رفتی به اسلام. ما تو اسلام چیزی به نام عرفان نداریم. عرفان زائیده نمیدن برخورد هنری با دینه و رفتی به خود دین نداره. نوعی بدعت هست، نوعی تفسیر به رأی هست، نوعی از یه حرفا. مقاله مفصل برداشته نمیشته که حالا من یه اون مقاله را خوندم، حقیقت دیدم یه خود قلقلک هم شده. نباید اعتقاد قلقلک همون بشه ماها، ولی دیدم نه نمیتونم. میخوندم دست به قلم بردم، یه چیزایی نکته هایی رو نوشتم که حالا اگر شما ها مهلت بدید و ما یه وقت خالی به ما بدید، بشینم یه مقاله بنویسم و واقعا این حرف ظالمانه رو پاسخ بگم. حالا یا جاهلانه است یا ظالمانه، هر چه که هست حرف حقی نیست، حرف حقی نیست. این نشون دهنده یه جهل ماست که بگیم اسلام عرفان نداره. این همه یه مطالب دین رو تو همین مطالب قشر رویین دین میشه خلاصه کرد؟ بله دین قشر رویینم داره، قشر رویینش هم ضروریه و هر کسی منکر قشر رویین دینه از نظر ما عارف هم نیست، منتها دین یه حقیقت جامعه، هم لایه روئینش لایه روئین وجود ما رو سامان میده، یعنی رفتارها کردارهای ما رو که اسم شریعت، هم لایه میانی دین لایه میانی وجود ما رو سامان میده، یعنی روحیاتمون خلقیاتمون رو که اسمش طریقت، و هم اون مرکز و هسته اصلی دین هسته اصلی وجود ما رو سامان میده، یعنی جوهر ذات ما رو جوهر وجود ما رو قلب و دل و جان ما رو به نور وصول به حضرت حق منور میکنه که اسمش حقیقت. دین مجموعه است از شریعت و طریقت و حقیقت، اینها انفکاک ناپذیرن. اون کسی که میگه دین بدون شریعت، ما اهل طریقتیم دیگه از شریعت گذشتیم، ما دیگه صوفیم، ما درویشیم، دیگه اون مال پوسته دینه چیه، ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بحر خران بگذاشتیم، پوست دین شریعت، پوست مال خراس، ما آدمیم، ما خربوزه رو که پوست میکنیم پوستش رو میدازیم جلو خراب، مغز خربوزه رو میخوریم. از این شعر رو به رایی که بعضی درویش ها و صوفیه میگن که هیچ ربطی به عرفان اسلامی نداره، یا جهالت و خریت این حرفا، یا نفسانیات و تنبلی و بیاری و این که حال ندارم نماز بخونم و دلم نمیاد خمس بدم و ها دیگه شریعت چیه، دلم میخواد شهبت رانی کنم بیبند و باری کنم. ما از شریعت گذشتیم آقا دیگه، ما اهل طریقت هستیم. اینا هیچ ربطی به حقیقت دین نداره، هیچ ربطی به عرفان نداره. عارفان حقیقی که ما در برابر اونها کرنش میکنیم، کوچکی میکنیم، اونها رو بزرگ میدانیم، اونها رو دوست راستین اهل بیت میدونیم، اینها نیستن. اینهایی که عرفانشون یا در کاسه گدایی به دست گرفتن و دور گردی کردن و سفلگی و خاری و ذلت و فقر پیشه کردن، تو سری خورد بودن، یا در احکام شریعت رو زیر پا گذاشتن و فسق و فجور کردن و همه چیز رو برای خود حلال انگاشتن و مال دیگران و ناموس دیگران رو مورد تعرض قرار دادن، اینا هیچ ربطی به عرفان حقیقی اسلام نداره. ما مدافع اینها نیستیم. اگر از عرفان اسلامی ما دفاع میکنیم، اینها نیست. عرفان اسلامی راه علم و معرفت و شناخت و دانایی و تحصیل و تعلیم رو مسدود کردن نیست، که یه عده آدم بی سوادی که حال و حوصله مطالعه کردن و مراجعه به قرآن و روایات و معارف اهل بیت علیه السلام رو ندارن، به خاطر تنبلی بگن اعلی علوم ظاهری به دل پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اینا عرفان نیست، ما مدافع اینا نیستیم، مدافع بدعت ها نیستیم، مدافع تأثیر بر رأی ها نیستیم. اما عزیز دل من، استاد مذهبی ما، شما بپذیر که تو دین غیر از این حرف های ظاهری، که این حرف های ظاهری هم بسیار محترمه و کسی اگه به اینا احترام نگذاره بوی از عرفان اهل بیت رو نخواهد استشمام کرد، اما بپذیر که غیر از پاک و نجسی و غیر از حلال و حرومی و غیر از احکام ظاهری شریعت، یه چیزای بزرگتر، لطیفتر، عمیق‌تر، عظیم‌تری هم تو دین وجود داره. چرا اون لطافت‌های عظیم دین رو از دین سلب می‌کنی، انکار می‌کنی؟ یا جاهلی نرفتی تا حالا ببینی؟ برو ببین، قرآن رو ورق بزن ببین. آیا رسول خدا فرمود که اگر نبودن بزرگان اهل فهم در آخر الزمان، خدا قل هو الله احد الله الصمد رو نازل نمی کرد؟ خدا این آیات هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء شهید رو نازل نمی کرد؟ و این حدیث رسول الله چی میگه عزیز دل من؟ این نشون میده که غیر از این مسائل ظاهری شریعت و احکام ظاهری دین و ظواهر مذهب، یه حقایق بلندتری تو دین وجود داره. مناجات های اهل بیت رو برو بخون، این نکته های بلندی که تو مناجات شعبانی امیرالمومنین که دیگه سندش جای تردید توش نیست، همه ائمه هم میخوندن، مقید بودن به خوندن این مناجات در ماه شعبان. اینا غیر از واجب و حرومه، اینا غیر از پاک و نجسه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسه. یه حرفا غیر از اینه که نمیدونم شک بین دو و سه رو چکا باید کرد، اونم مهمه. گفتم کسی به همون شک دو و سه بی احترامی بکنه، بوی عرفان به مشامش نخواهد رسید. ادای عارفا رو در میاره، عارف نیست. اما بدونیم یه چیزهای بزرگتر و عمیق‌تر وجود داره. بریم ادعیه رو بخونیم، دعای کمیل امیرالمؤمنین رو بخونیم، دعای عرفه ابا عبدالله رو بخونیم، مناجات خمسه عشر امام سجاد رو بخونیم و این همه ادعیه دیگه. حالا یکی که رو که نمیشه اسم بود، بپذیریم حرفای بلندتر، عظیمتر، لطیفتر، زیباتر از این ظواهر دین توی دین وجود داره و این جزء گوهر دینه. این آیات قرآن رو از هندوستان نیاوردن، از تبت نیاوردن، این ادعیه اهل بیت رو از نمیدونم مسیحیت و یهودیت به استعاره نگرفتن. این ائمه به تعبیر همین استاد محترم که میگه عرفان زائیده برخورد هنری با دین است و هیچ ربطی به خود دین نداره. دو این تفسیره برای بپذیریم که امیرالمومنین که دیگه برخورد هنری با دین نکرده به قول تو، یا تفسیره برای نکرده که ائمه که این کارا نکردن. این خدمت به دین، خدمت به اسلام، خدمت به تشیع نیست که ما بگیم تو تشیع عرفان وجود نداره. البته اون صوفیگری های منحرفی، اون درویش بازی های منحرف، اونا رو هیچ کدومش رو ما قبول نداریم. اونا بله تو اسلام وجود نداره، اما تو اسلام عرفان وجود داره. عمیق‌ترین، بلندترین وجهه اسلام وجهه عرفانشه. این خطبه های توحیدی امیرالمومنین رو برید ببینید، این توحید صدوق رو بردارید بخونید، این احادیث دیگه همش از محدث بزرگ شیعی، کتاب بسیار معتبر. خب بابا اینا یه حقایقی است تو دین ما، اینا رو انکار میکنیم که چی بشه؟ فکر ما این خدمت داریم میکنیم به دین که دین رو منحصر میکنیم به همین قشر رویین خودش؟ خب وقت این دینی که به این قشر رویین خلاصه شده که دیگه جذابیت نداره برای نسل امروز، برای دنیای امروز. تو وقتی گفتی دین توش عرفان نیست، یه حرفای عارفانه که تو میزنی ربطی به تشیع اهل بیت نداره، میدونی چی میشه؟ چون این عرفان ریشش تو قلب انسان هاست. آدم ها با همه وجودشون دوست دارن این حقایق عرفانی رو. میگن خب اگر اسلام، اگر تشیع توش عرفان نیست، خب پس ما دیگه به اسلام و تشیع کاری نداریم، ما میریم سراغ یه مکتبی که توش عرفان باشه. این خدمت به دینتو میکنی استاد محترم، که دین رو خلاصه میکنی به یه بعد نازل دین که بعد احکام ظاهری داره. نخی دین احکام ظاهری داره، اخلاق و روحیات لطیف انسانی داره و معارف و حقایق بلند توحیدی و بلدی هم داره. دین مجموعه این هست، هیچ کدوم از اینها رو داره. همون مثالی که تو کتاب رحمتوشه یه خدا عنایت کرد، الان انشالله کتاب رحمتوشه دیدار رو دقیق تر بخونید، یعنی فقط به قصد اینکه حالا یه بخونم برم زیارت نه، چون گفتم حقیقت زیارت، زیارت اهل بیت تو باطن وجوده و اگر ساله که این راهی رو میخواید ظاهر این زیارت بشید، یه باید خیلی عمیق تر راه برید. نکته هایی که تو این کتاب نوشته شد عنایت خود اهل بیت به دقت بخونید. همین نکته هم اونجا اشاره کرده بود، مثال زدم گفتم یه سیب رو نگاه کنید. سیب هم شکل سیب رو داره، هم رنگ سیب رو داره، هم عطر سیب رو داره، هم مزه سیب رو داره. مجموعه اینها چیزی رو به نام سیب می‌سازد. هیچ کدوم از اینا به تنهایی سیب. اسلام هم احکام ظاهری شریعتی رو داره، هم اخلاقیات و خلقیات طریقتی رو داره، هم معارف عمیق و عظیم رو داره که به اسم حقیقت بشه اطلاق کرد. هیچ کدوم از اینا رو نمی‌شه. کسانی که دین رو از عرفان جدا می‌کنن و میگن حساب تشیع و مکتب اهل بیت از عرفان جداست، البته عرفان ناب، عرفان حقیقی، عرفانی که از خود اهل بیت سرچشمه گرفته، نه عرفان‌های ناقص یا عرفان‌های انحرافی. کسانی که حساب دین از اینا جدا میکنن، حساب تشیع رو از اینا جدا میکنن، از دو دسته خارج هستن، یا دوستان جاهلند یا دشمنان زیرند. چون من میارم براتون مستشرقین غربی دارم، همین الان اگر خواستید کتابش هم دیگه، مستشرقین یهودی ضد اسلامی که مفصل در رابطه با اینکه در اسلام چیزی به نام عرفان وجود نداره کتاب نمیشه. یعنی همین حرفی که استاد مسلمون شیعه دوست ما از روی جهالت فرم، چون اونا میدونن دنیای امروز دنیای تشنه عرفانه. چون وقتی تو غرب، تو امریکا میبینید یکی از پرفروشترین کتابهای دنیا سالهای سال پی در پی همین کتاب مثنوی مولانا است، که تازه مثنوی مولانا تمامیت عرفان شیعی توش نیست، نقصهایی، اشتباههایی، نسبیتهایی، ضعفهایی هنوز توشه. ما شما رو دعوت میکنیم به سرچشمه اصلی عرفان که خود قرآن رو روایات کرده به طریق اسلام. اونا چون میبینن که همین بخش ناقص و نسبی عرفان اسلامی در قالب مثنوی وقتی عرضه میشه تو مغرب زمین، چه وجاهتی، چه استقبالی، چه تشنگی. خب وقتی اینو میبینن اونایی که با اسلام دشمنه نگران میشن، لذا میان میگن چی؟ میگن نه این حرفای مولانا یا اون حرفایی نمیدونن فلان عارف دیگه، عطار، سنایی، حاج عبدالله انصاری یا عارف دیگه، ابو سعید ابوالخیر، امثال اینا، حرفای اینا ربطی به اسلام نداره. اینا از یهودیت و از مسیحیت و از هندویزم و از بودیزم و از امثال اینا سرچشمه داره، ربطی هم به اسلام. یعنی اینجا جاییست که جهل دوست با حیله دشمن مکار دست به دست هم میده و ضربه جدی به اسلام. به هر حال انشالله هوشیاری، توجه داشته باشیم گاهی اوقات به خاطر بعضی از مقدس معاوی ها، قشریگری ها، برخورد های سطحی، نیاییم اون جاذبه های اصلی دین رو انکار بکنیم. نسل تشنه عرفان و معنویت خودمون رو که میتونه بیاد سر چشمه معارف اهل بیت سیراب بشه ناامیدش کنیم از اینجا، و بعد فردا سر از زاویه جور محافل به اصطلاح روحی و تمرین های مدیتیشن و ترانس مدیتیشن و زن و یوگا و فلان امثال اینا به امید عرفان من.